تاسو ته ترين خبرو او غزورشوي جالب است. د مرکزی رادیو آزادی شهر پراګ من شالوګل خوجهش مو راښنو میکنم. سلام. امروز در برنامه بعدی موربندی در رسانه‌های دوره اندوزی سوخت زیاده روی را بردوش گرفت ولی تاکید کرد که هر کس باید مولیتش را سپارد.
درست رفتار کرده باشند باید بودگه میمکنم از اونی به 100 دور ایساد بودگه بخشیش مرسده نسبت شخصان که در سندیش عملاتی شروع کردن حتما دعوت کرده بود تدبیروی لواگی باید میکنیم.
طالبان افغان یک جوان متهم با دوزی رو در مسهر عام از یک دست و یک پایش محروم کردند.
نمید جمع کردم مردم رو دفت نبیاردم اونجا دستی رو نقاط کردم پایی رو نقاط کردم. دلیلی بود که ما 4 نفر بودیم سفر میرفتیم اصد رو میره پیپون رو گفت بیاییم اینجای چند تا سپل بکنیم بریم پیاده نرد.
و کارگردان شناخته توجیکی مقیم روسیه باور دارد که سینمای توجیک قامتش را رست خواهد کرد. شومی 16 مرد نوزیرانی داره اندوز به دری بیش از 10 رسانه در مرکز ولایت سوخت مهر زدند. دلیل چنین رفتاری خود را کارمندان این نهاد به نسپردن اندوز از معاش روزنامه‌نگاران ربط دادند. اما صبح امروز بیشتری مهرها برچیده شدند و مسئولان اداره اندوز گفتند که نوزیران تو اندازه زیاده روی کردند. همکاران ما با طرف های بس صحبت نمودند.
مقامات اداره انداز ولایت سوغد از مهربندی بدر رسانه ها و مناسبت ناشایسته کارمندان این نهاد با روزنامه نگاران اظهار تاسف کردند.
اگر یکون ندرست رفتار کرده باشند باید بودگه میمکنم از اونی به 100 دور ایساد بودگه بخشیش مرسده نسبت شخصان که در سندیش عملاتی شروع کردن حتما دعوت کرده بو تدبیروی لواگی باید میکنیم.
در عین زمان اسنای صحبت با رادیوی آزادی روز جمعه معاون رئیس کمیته انداز ولایت سوخت افزود مقامات انداز بر راه اندازی این گونه سنجش عملیاتی حق دارند.
ریوی نکردن ترتیب وقایع‌گیری یعنی که خودی مدن زخطی شخص حقوقی وظیفه داره که در محل جایگشایی بودی آلویده در مقامات اندوز بقید گذاشته شده پیشنیود ایسابوت اندوز و اندوز درمده اندوز شموعی وابسته با موزی مینتی اونها تامین کنند.
نیمروزی 16 مرد یک گروه کارمندان اداره انداز خوجند به کاخ مطبوعات حاضر شده روزنامه‌نگاران را از اتاقهای کاریشان بیرون و به در چندین نشریه های چاپ دوشنبه و سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران نان اسمیت مهر زدند.
روز گذشته از
پیش ما داشتیم حقوقی پرسشی ما ندارد گفتن که ما هم حقوق رو داریم این کار پرینسیپ است شما از کابینت میبرید بعد ما پیچک میزنیم مهر میزنیم میرویم گفت برخور هم خاموش کرد بعد من بار اومدم
گفتن که چیزو چوراتان قندارتان تستر کامپیوتراتان کشتم ما مهر میبندیم. پرسیدیم برای چی؟ برای آنکه گفتن باید اینجا قید بماندیتان حساب مواش نلاغی اینجا هم بسپردتان.
حقوقشناسی نان اسمیت میگوید از مهربندی در دفتر و مناسبت شدید و لحن مسئولان ریاست انداز خوجند با کارمندان این سازمان ناراحت بوده به دادستانی شکایت خواهد برد.
ما همین رو گفتنی هستم که کدوم مقاماتی نباشد پیش از همه و باید که از آمدنی خود آگهی دهد که من فلان روز فلان ساعت به نزد شما میوایم و میخواهم که اویدی فعالیت شما یعنی که سنجش گذرانم. بنابر همین یک بار آمدنی این نفران علاقه خودش بی آگاهی علاقه خودش ویران کردنی تلقوت قانون است.
روز 17 مرد وقتی این گزارش تهیه می شد مهرها از اکثر درها برچیده شده بودند و خادمان اداره انداز خوجند گفتند که این کار بیگاه روز گذشته به دنبال مهربندی انجام گرفته است.
رو میوریم با گزارش های بین المللی. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نوار مسجد تخریب شده در شهر الجنوی سوریه نشر گردید. بنابر اطلاع مرکز حمایت از حقوق بشری سوریه که قرارگاهش در لندن است، حمله 42 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به قول همین منبع مسجد زمانی بمب بارون شد که سرشار از مردم نمازخوان بوده است. در این رابطه نظامیان آمریکا ابراز داشتند که این منطقه را هواپیماهای آمریکایی بمب بارون نکردند. کیو مرسیاتو موضوع را ادامه می‌دهد.
نفری که این نوار را نشر کرده است میگوید حمله از سوی هواپیماهای روسی صورت گرفته است و این برای اولین بار نیست. تصدیق این گفته ها از منبع های مستقل غیر امکان است. مسکو بارها اتهامات از سوی این کشور بمب‌باران شدن انشاءات شهروندی سوریه را رد کرده است. شهر الجناح سوریه در بین ولایت‌های ادلیب و حلب در منطقه جایگیر است که تحت نظارت شورشیان ضد حکومت پرزیدنت سوریه بشار اسد قرار دارد. نیروهای هوایی روسیه و سوریه پیوسته به این منطقه ضربه می‌زنند. در این اواخر هواپیماهای نیروهای آمریکا نیز در اینجا فعال شدند. به گفته نظامیان آمریکایی آنها گروه‌هایی را بمب‌باران می‌کنند که در گذشته شامل حرکت ممنوع القاعده بودند. در ولایت همسایه حمص که از سوی نیروهای دولتی نظارت می‌شود، اخیراً کارمندان سازمان صلیب سرخ کمک بشر دوستانه رساندند. تقسیم کمک در شهر الکریتین که تقریباً در 100 کیلومتری تدمور یا خود پالمیرا جایگیر است، به وقوع پیوست. منطقه های اهالی نشین سال گذشته از جنگجویان گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی آزاد کرده شدند، اما تا کنون شرایط زیست در این جایها خیلی بد بوده. مردم از نبود آب آشامیدنی و نیروی برق رنج میبرند.
قبل از پیشنیاد گزارش نوبتی به نفران احساسی و یا نابالغان توصیه میدیم که اون رو تماشا نکنند. اخیراً خبرنگاران رادیوی افغانستان آزاد امکان یافتند با جوان صحبت کنند که در ولایت هرات از سوی طالبان بازداشت و بعد یک محکمه از دست و پایش محروم شد.
در ولسوالی آبی کوهستانات هرات گروه طالبان یک دست و پای جوانی رو بریدند. به نقل غلام فاروق دو ماه در اسارت طالبان بود و میگوید در این مدت بارها خواهش کرد که رهایش کنند.
مردم را جمع کردم، احتمالا بالای 100 نفر هم بیشتر بود. مردم را حتی تو طالب نمیدی جمع کردم، مردم را دفعه بیاردم اونجا دستی را قطع کردم، پولی را قطع کردم. دلیلی بود که ما 4 نفر بودیم سفر میرفتیم و صد راه میره پاکم و گفت بیایم اینجا چند تا سکل بسونیم بریم پیاده نریم. ما گفتیم داریم نستونیم بیتره. گفت نه ما میستونیم، تو که نمیستونیم هم نست. بالاخره دوستم تا موتور از رد میامدم موتورهای مردم بست، من اونو رو بسته کردم تیمو جر بسته کردم، اونو حرکت دادم، اون مهمی دست و پایز دارم واکدم. بعد که برفتم اینو زنی زده بودم به طالبا و طالبان بیامدم رو بگرفت.
عبدالقادر رحیمی رهبر سازمان مستقل حقوق بشر در هرات گفت این اولین بار نیست که در منطقه طالبان با گناه دزدی جوانان را به شیوه سنگین مجازات میکنند. 4 سال پیش در ولسوالی کشک رباط سنگی در هرات طالبان همین گونه دست و پای 2 جوان را بریدند. گزارش ها که از آن است که در مناطق زیر نظارت طالبان حکم های خیلی بی‌رحمانه عصر میانگی به کار برده می شود. بعضا آدمان را با عیبنامه های زنا و روابط بیرون از آیله سنگسار می کنند.
رو می آوریم به گزارش های دیگر. بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته است پولهای کاغذی را با نشانه ها و رمزهای ایلووگی چوب کند. مشتری به سودگی خواهد توانست که پول اصلی را از قلبکی فرق نماید. در این باره رئیس بانک مرکزی آلمان نشست برپا کرده از نام بانک مرکزی اروپا توضیحات داد.
روز پنجشنبه 16 مارس بانک مرکزی اروپا نسخه نوی پول کاغذی 50 یورویی را نمایش داد. رئیس بانک مرکزی آلمان کارل لودویگ تیل نقدینه نوی کاغذی را نمایش داد و تاکید کرد که سلسله نوی پول کاغذی اروپایی با نام یوروپا سریز با چندین نشانه ایلاوگی امنیتی مجهز می باشد.
نشانی از همه نمایان در روی پول این رقم 50 است که درخشان می باشد. وقتی شما این پول را حرکت می دید، رنگ رقم 50 از سبز به کبود تغییر می یابد. مردم این نشانی را در پول کاغذی 20 و 10 یورویی هم دیدند. خلاص همین نشانه نمایان ترین در نقدینه 50 یورو می باشد.
رئیس بانک مرکزی آلمان گفت هم پول کهنه 50 یورویی و هم نقدینه نو باید در 19 کشور منطقه گردش یورو بدون محدودیت قبول شود. با استفاده از فرصت رئیس بانک مرکزی آلمان خاطر نشان کرد که بانک مرکزی اروپا بعضی اقدام های دیگر نیز مد نظر دارد.
بانک مرکزی اروپا از سال 2019 توزیع پول کاغذی 500 یورویی را متوقف میکند. پول 100 و 200 یورویی را در شکل نو توزیع خواهد کرد که فعلا نمود آن ارزیابی شده سپس چاپ میشود. بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته است که این پول ها تا آخر سال 2018 توزیع شوند.
قبلا بانک مرکزی اروپا گفته بود با استفاده پول کاغذی 500 یورویی بیشتر جنایتکاران برتری می‌دهند، از جمله پس‌اندازی درآمدی غیر قانونی و مبلغ گذاری تروریسم با این نوع پول انجام می‌گیرد. 1 میلیون یورو با پول‌های 500 یورویی 2 کیلو و 200 گرم وزن دارد که اون را می‌توان در یک جزودانی نوت‌بوک جای کرد، اما این مبلغ با پول‌های 50 یورویی تقریبا 22 کیلو وزن دارد که برای انتقال اون جزودانی ورزشی بزرگ لازم است.
برمیگردیم به تاجیکستان. والری احدوف کارگردان معروف تاجیکستان و روسیه برای شرکت در تعلیم کوتاه مدتی کارگردان‌های جوان تاجیک به دوشنبه آمده است. این کارگردان معروف سال‌های آخر در روسیه کارو ایجاد می‌کند. والری احدوف در یک صحبت اختصاصی با صحیفه سفر درباره دوشنبه امروز مسئله مهاجرت و کارگردان‌های جوان تاجیک اظهار نظر کرد.
تا همین دو روز یعنی برداشت شما از کار و از فیلمنامه های اونها چی است؟ یعنی کارگردان های جوان تاجیک از نظر شما صفت و کیفیت کار اونها چگونه است؟
поколение, которое растёт, меня вообще порадовало, что наконец вот кино пошло.
نسلی در حال بزرگ شدن مرا خیلی خوشنود میکند. سرانجام فیلم سازی به میان آمد. خدا را شکر. من کینستودی کهنه نرو میبینم که دوباره احیا میشود. این چیز برایم خیلی خوشایند که تاجیک فیلم های خوب میساخت. چند مدت پیش پاره از فیلم بریس کیمیاگرف رستم و سهراب را تماشا کردم. این گونه فیلم را حالا کسی ساختن نمیتواند. حالا همه گرافیک کامپیوتری شده است. اما آن زمان انبوهی صحنه ها و کاستیوم های زیبا بودند. دراماتورگی بزرگ و عموما فیلم سازی خوب بود. ما بختیار خدا نظروف را از دست دادیم که پیش صف کینماتوگرافی ما بود.
ما یعنی تئاتر جامی نداریم و تئاتر مایاکوفسکی هم یعنی از بین رفت. یعنی نظر شما در همین مورد، یعنی شما فکر نمیکنید که این نشانه رکود سینما و تئاتر در تاجیکستان باشد؟
Для меня это особенно больное место, потому что я и в театре Маяковского работал, и в театре Лахути работал.
این برای من جای درد است، برای آنکه من هم در تئاتر مایاکوفسکی هم در تئاتر لاهوتی کار کردم. در کینوتئاتر جامی هم نخست نمایشی فیلم های ما برگزار شده بود. این البته تلفات بزرگ است. امید یگانه این است که شاید تئاتر و کینوتئاتر نو بنیاد کنند. این مناسبت به فرهنگ است. از سوی دیگر رهبریت تاجیکستان به فرهنگ با احترام مناسبت و دستگیری میکند. من در دوره کینستودی قضاوت میکنم که دستگیری مولوی فیلم ها شروع شده است. از سوی دیگر اگر محیط فرهنگی نباشد البته چیزی حاصل نمیشود. محیط فرهنگی باید باشد، تئاتر باید باشد، کینوتئاترهای زمانوی باید باشند با صدا و تصویر زمانوی. سینماگران چه کسی هستند که اگر آنها را در کینوتئاتر تماشا کردن نتوانند؟ دوشنبه تقریبا 1 میلیون ساکن دارد، پس باید حداقل 10 کینوتئاتر باشد، چرا که این زندگی فرهنگی است. ما باید مردم را با سخن تربیت کنیم. جوانها از راه صنعت خصلت های انسانی را صاحب می شوند. از این رو واقعا این یک مشکل است که شخصا برای من هم دردآور است. من در تئاتر مایاکوفسکی نمایشنامه ها به صحنه گذاشتم، اما من امیدوارم وقتی که از اینجا با بعضی از هنرمندان به مهاجرت رفتم با آنها گفتم ما باید رویم، اینجا هیچ وقت ساعت 7 پرده صحنه باز نمی شود. من خوشحالم که اشتباه کردم.
благодаря вот этим сложным сложнейшим временам.
خیلی تشکر از شما که وقت خود را برای ما دادید برای صحبت.
پلیس اکولوژی در تاجیکستان علی 3 نفر برای چیدن و فروختن گل سیاگوش پرونده باز کرده است. مقامات گفتند که این افراد 16 ساله بالا بوده برای مافیای رستنی در حال نابودی گناهکار دانسته میشوند. خود متهمان در صحبت با مسئولان کمیته حفظ محیط زیست و پلیس اکولوژی گفتند که شرایط زندگیشان خوب نیست و خواستند از روی فروش گلهای خود روی مبلغ به دست آورند. سیاگوش از اولین گلهای بهاری است که در میانه های ماه فوریه می روید و مردم هم با هدف رساندن مژده بهار و نوروز و البته فروش و به دست آوردن پول این گلها را ریشه‌کن می کنند. از این رو بزرگ های حفظ محیط زیست می گویند افزایش چیدن این نوع گل آن را به خطر نابودشوی نزدیک تر می کند. این چند خبر گزارشی مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.azadi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک و آدناکلاسنیک پیگیری کنید و برنامه خبری ما همچنین در سامانه آسیا پلاس نیز گذاشته می‌شود. تشکر برای همراهی، برایتان استراحت خوب می‌خواهیم و خدا نگهداری هر یک شما.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور لیاکین فرالوف گفت که کشورش در آسیای مرکزی منفعت‌های قانونی دارد و آنها هیچگاه در اختلاف با منفعت‌های ملی کشورهای منطقه نبودند. در این باره دیپلمات بلندپایه در جریان کار یک کنفرانس در دوشنبه اظهار نظر کرد که روز 17 مارت تحت عنوان دولت‌های نو آسیای مرکزی در شرایط تشکل‌یابی جهانی بسیار سمته برگزار شد. لیکن فرالوف گفته است موقع روسیه و کشورهای آسیای مرکزی به مسائل سیاست جهانی به هم نزدیک و همسان است و گفته است روسیه با همه 5 کشور منطقه روابط نزدیک و دوستانه و هم همکاری های اقتصادی دارد. کنفرانس مذکور با تشبث مرکزی تحقیقات ژئوپلیتیکی روسیه و تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه برگزار شد. کاتب دپارتمنت دولتی آمریکا رکس تیلرسون گفت که در صورت افزایش تهدید از سوی کره شمالی احتمال شروع عملیات نظامی بررسی می شود. ضمن سخنرانیش در سئول روز 17 مارت تیلرسون گفت سیاست خاموشی استراتژی دیگر تمام شد و واشنگتن در پاسخ به برنامه های سلاح های هسته ای و بالیستیکی کره شمالی در فکر ایجاد تدبیرهای نوی دیپلماتی اقتصادی و نظامی در نسبت پخنیان می شود.
اگر آنها تهدید برنامه‌های تسلیحاتی خود را تا به حد بالا برند که ما چاره اندیشی را ضرور شماریم، پس چنین بررسی‌ها الکی جریان دارد.
تیلرسون در سخنرانی خود اینچنین از استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در کره جنوبی حمایت کرد. این اقدام واشنگتن غضب چین و کره شمالی را به بار آورده است. تیلرسون گفت که واشنگتن طرفدار شروع نزاعی مسلحانه نیست، ولی رفتار کره شمالی که همسایه‌اش و یا ایالات متحده آمریکا را تهدید میکند پاسخ مناسب دریافت خواهد کرد. این سخنها را تیلرسون بعد بازدید از یک منطقه عاری از سلاح که دو کره را از هم جدا میکند بیان کرد. پیشنهاد کاهش بودجه دپارتمنت دولتی و میزان کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا که از جانب پرزیدنت دونالد ترامپ صدا داده است روز 16 مارت مورد انتقاد در داخل و خارج این کشور شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که قطعی مبلغ گذاری ها می تواند تلاش های طولانی مدت برای انجام اصلاحات را در برنامه هایی که این ساختارها به آنها کمک می کردند به هم زند. یکی از این پیشنهادها کاهش مبلغ گذاری نیروهای پاسداری صلح است که پیشنهاد می شود بودجهشان از 25 تا 28 درصد و یا در حجم 7.9 میلیارد دلار کاهش داده شود. فرانسوا دلارد سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد گفت که جهان امروز بیش از پیش به سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکای قوی نیاز دارد که به تعهداتش در برابر جهان پایبند باشد. در برابر مبلغ گذاری بخش اعظم کار نیروهای پاسداری صلح ایالات متحده آمریکا اینچنین چاریک خراجات دیگری بودجه سازمان ملل متحد را پوشش می‌دهد. یک مقام گفت که در نزدیکی پایگاه ارتش در شرق افغانستان بر اثر ترکش مرگ طلب بمبگذار یک سرباز کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. اکبر زدران رئیس یک ولسوالی در ولایت شرقی خوست گفت طالبان ماشین حامل مواد منفجره را در روبروی پایگاه نظامی در ولسوالی صبری روز 17 مارت ترک کردند. در پی این یک رویارویی یک ساعته با جنگیان طالبان شروع شد و در نتیجه آن به قول زدران همه حملگران کشته شدند. با گفته وی ترکش چنان پرقدرت بود که به خانه و یک مکتبی که در نزدیکی این محل جایگیر است اثر کرد. در بلاروس دادگاه های محلی ده ها شرکت دار اعتراض های ضد قانون مفتخرها را جریمه بندی و یا به مهلت تا 15 روز حبس کردند. در شهرهای مگیلوف و گرودنی در میان مجازات شده ها فعالان جمعیتی هم هستند. روز 15 مارت بیش از 2000 نفر به نشانی اعتراض از مقررات از جانب پرزیدنت پیشنهاد شده اوید به جریمه بندی به اصلاح مفتخران یا بیکاران راهپیمایی کردند. در پای مقامات به حبس و بازداشت رهبران مخالفان ژورنالیستان دست زدند و این عمل آنها را ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا محکوم کردند. شروع از روز 1 مارس در سراسر بلاروس بیش از 150 نفر بازداشت و ده تن آنها به حکم تا 15 روز حبس هم مجازات شدند. حتی بعد آنکه روز 9 مارس الکساندر لوکاشنکو گفت اجرای این قانون نو باید تا سال 2018 متوقف شود، اعتراضات خیابانی خاتمه نیافت.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه .org هم بشنوید.
مقامات انداز ولایت سغد از طرز برخورد کارمندان این نهاد نسبت به رسانه‌های محلی عذر خواسته، ولی از سنجش کار آنها همچون یک عملی قانونی و ضرور حمایت کردند. در پی یک سنجش ناگهانی کار اداره‌های رسانه‌های خبری و هم برخی از سازمان‌های جمعیتی در بنای کاخ مطبوعات در خوجند شام 16 مارس دری از 10 تا 15 مؤسسه مهر زده شد. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. خبرنگاران از رفتار دغل و ناخوشایند نهاد سنجشی اظهار نارضایتی کردند. قاسم قاسموف معاون رئیس اداره انداز سغد روز 17 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از حادثه رخ داده متاسف است.
در صورتی که در رفت سنجش عملیاتی نسبت خودش مو نمایندگی وسایل اخباری ما اگر یگون نادرست رفتار کرده باشند باید بودگی میونکم از جانب صدر ریاست بودگی بخشش هسته نسبت شخصون که در سنجش عملیاتی شروع کردن حتما دعوت کرده بو تدبیروی لواگی پای میکنی.
او افسود رهبری ریاست انداز سغد رعایه قانون درباره خدمت دولتی از جانب کارمندان این نهاد و رفتار و مناسبت آنها با انداز سپارندگان را زیر نظارت دارند، ولی او گفت مقامات انداز بر راه اندازی این گونه سنجش حق دارند و عملی آنها در دایره قانون انجام شده است. نیمه روز 16 مارس یک گروه از کارمندان اداره انداز خوجند به کاخ مطبوعات حاضر شده با لحن شدید روزنامه‌نگاران را از اتاق‌های کاریشان بیرون و در چندین نشریه‌های چاپ دوشنبه به شمول آسیا پلیوس، زمان، تاجیکان جهان و سازمان نانسمیت را مهر زدند. آنها به نمایندگان نشریه های چاپ دوشنبه در خوجند گفتند که انداز از معاششان باید به اداره مالیاتی جای فعالیت پرداخته شود نه پایتخت. در ریاست انداز خوجند به این سوال که در چند رسانه و سازمان های جمعیتی را مهر زدند پاسخ ندادند، در حالی که به قول برخی شاهدان حال حدود 15 در رسانه ها و سازمان های جمعیتی را مهر زدند. با گفته روزنامه‌نگاران کارمندان اداره انداز خود و وظیفه خود را معرفی نکرده با لحن شدید صحبت داشتند. مولوده رافیه و نماینده سازمان نانسمیت انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان روز 17 مارس در خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"گفتید شما برایید، با کل خاموش کرد، برایید، بعد شما از اینجا میبرید، بعد مهر می‌زنیم، کارمندان بعد وای می‌کنم. تمام من برامدم رفتم."
خالبیبی اشان بابایه و روزنامه‌نگار نشریه زمان که در آشیانه 10 کاخ مطبوعات خوجند جایگیر است گفت: "مهر بسته شدن در اتاق کاریشان با کار آنها در عرفه جشن نوروز لطمه زده است.
من یک گونه کارگرام دیگه نیست، سخت ما همون جوشتیم، خاطر جمعی نیست یک کماز دلمش که کار کردن میشه، باید ما دینه شماره میسپردیم.
محبت جورایه و حقوق شناسی مرکزی حمایت از حقوق انسان در شهر خوجند با نام ادوکاتی تو چونین برخوردی کارمندان انداز را با روزنامه‌نگاران درست نمیداند. او گفت که از مهر زدن به در دفترهای روزنامه‌نگاران و مناسبت شدید و لحن مسئولان ریاست انداز خوجند با خبرنگاران و دادستانی شکایت می‌برد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت شهر کلا به صاحبان فروشگاه نزد ترمینال مسافرکشانی واقع در مرکز شهر مهلت داده است که تا 3 روز دیگر مغازه‌ها را خالی کنند. شهردار قصد دارد تا 16 فروشگاه عمده این منطقه را تخریب کند. تفصیلات این موضوع را من محمود جان رحمت‌زاده از شهر کلا برایتان ارائه می‌کنم. مقامات شهرداری کلاب سبب تخریب فروشگاه‌های نزد ترمینال مسافرکشانی واقع در مرکز شهر را در رعایت نشدن قاعده‌های ساختمان و به طلبات معماری جوابگو نبودن آنها عنوان کردند. پولاد حفیظوف، معاون شهرداری کلاب، روز 17 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت که هرچند در لایحه ساختمانی اشتباه شده است، اما خسارات وارده به صاحب ملکان فروشگاه‌ها جبران کرده می‌شود.
نویاده خطا شده. خطا کدای بواسطه خود چون جوش رو میتونه که فلک خاو قد دگم لوخ کنسوس ده مسئولی چقد سابقه ده مقصد ما میگم ضرر با چی آورده نیست مقصد ما ها همو چیزی که در اساس هم قانون طلب میکنه همو نکرده.
با گفته جناب حفیظوف، صاحبان مغازه ها که عمدتاً قسم های احتیاطی خود را به فروش میگذارند از چند روز پیش آگاه کرده شدند. امیرخان عبدالرحمن، صاحب یکی از این مغازه ها، نیز روز 17 مرد در صحبت به رادیو زوری گفت که در واقع معاون شهردار کلاب پولاد حفیظوف آنها را در رابطه با تخریب فروشگاهشان آگاه کرده است. با گفته عبدالرحمن، معاون شهردار کلاب همراه حقوق‌شناس آمده و گفتند که 16 فروشگاه پس از 3 روز تخریب خواهد شد. اما نگرانی این تاجران از آن است که دکان را با پول کلان به دست آوردند.
معاون رئیس شهر اومد، قطعی یوریست فلود افیس، قطعی یوریست است که همی سیر مهلت همی چیارا ما میگردونیم. خوب بود جایی ساز در اینجا قریب 100 نفر آدم نان میخورد. ما این مغازه را خریدیم، موافقی همو فرمون چی دورگی رئیس شهر قریب 100 دوستمونی خریدیم.
قوات علی رحمان و صاحب ملک دیگر ادعا دارد که همه صاحبان مغازه ها در دست حجت قانونی دارند، اما شهرداری کلاب این را به عنایت نگرفته و میخواهد تا بناهای فروشگاه را تخریب کند. وی میگوید
16 تا مغازه باید تگست رو 17 نفر هر کمیش چورویل را نمون بتونه. این های مرده ممکن که 11 نفر را نمون بتونه ایش توش تلوش
11 اویلا را 16 فروشگاهی که همکنون شهرداری کلاب میخواهد تخریب کند سال 2014 در نزد ترمینال مسافرکشانی شهر با قرار حکومت محلی ساخته شده است، اما با گفته صاحبان مغازه ها هر کدامی در گذشته این دکان ها را با مبلغ 200 هزار سومانی معادله 25 هزار دلاری آمریکایی خریده بودند. صاحبان این مغازه ها میگویند در حالت تخریب شدن مغازه هایشان 10 ها نفر به جای کار مانده و همین طرف 10 ها نفر دیگر از نان خوردن خواهند ماند. هرچند مقامات شهرداری میگوید برای صاحبان فروشگاه ها در محل دیگر قطعه زمین داده شده و خسارات وارده جبران خواهد شد، اما صاحبان فروشگاه ها مطمئن نیستند که حکومت شهر کلاب بتواند مبلغ ضرر آنها را 100% جبران کند. هم اکنون صاحبان این مغازه ها میگویند در صورتی که حکومت شهر کلاب به مشکلی آنها رسیدگی نکند، آنها مجبورند در نهادهای مربوطه قانون و حتی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان را خواهند گفت. کلاب سومین شهر بزرگترین تاجیکستان است و از منطقه هایی است که هنوز زمان شوروی پیشین رشد چشمگیری نکرده بود.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت.
سمندر برکیف، یک ساکن لولی تبار شهر حصار، مشاور و معاون رئیس حزب دفتر حزب سوسیال دموکرات در نواحی اطراف دوشنبه انتخاب شد. برکیف 76 ساله معلومات عالی ندارد، اما میگوید که تلاش میکند خود و هم قومانش را از حیات سیاسی بیشتر آگاه نماید. همزمان این حزب بیش از 100 لولی تبارون ناحیه حصار را به عضویتش پذیرفته است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز 16 مارس در صحبت با رادیو زودی گفت حزب آنها از قبل با لولیان همچون قشر آسیب پذیر جامعه همکاری را برامانده بود و در نهایت به خاطر وارد شدن به حیات سیاسی آنها را به عضویت قبول کرده است. او گفت
ما حزب سوسیال دموکراتی هستیم، یعنی اجتماعی دموکراتی هستیم، یعنی کلمه سیاست اجتماعی سر اول نه با آدم های مثال شورای سالم، با آدم های مثال همین این کمبودی دارن با اونا تعلق دارن. برای همین آنها جلب کردیم که شما اگر بیوسته خودتون حقوق خودتون حمایه کرده نتوانید، بیایید ما با واسطه های سیاسی حقوقی با شما یاری میرسونیم، کمک میرسونیم، دستگیری میکنیم که همین حقوق ها حمایه کرده شود. باید معیارهای کنستیتوسیه تاجیکستان عملی گردد. این اولین بار نیست. ما پیشتر هم این مسئله برداشته بودیم، با اینا همکاری داشتیم، لیکن یکم بار میشود که آنها بواسطه به فعالیت حزبی جلب کردیم.
سمندر برکایف مشاور و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات در نواحی اطراف دوشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت هنوز چند سال پیش بر رهبران این حزب آشنایی پیدا کرده از آنها در حل مشکلات حقوقی یاری میپرسیده است. برکایف میگوید چند پیش چند تن از لولی تبران را برای جمع‌آوری و فروش آهنپاره مقامات جریمه کرده بودند و آنها نمیدونستند که فعالیتشون صاحبکاری حساب میشود و باید انداز سپرند. از این رو او امیدوار است که در همکاری با حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آگاهی حقوقی لولی تبران بالا میرود. شغل اصلی لولی تبران در تاجیکستان تلبندگی است و تعداد کمی از فرزندان آنها به تحصیل جلب میشوند. در چند ناحیه تاجیکستان به مثل واسه برای لولیان مکتب خاص تأسیس دادند، ولی آنها پس از صنف 4 و یا 9 دیگر تحصیل خود را ادامه ندادند. از این رو اکثر لولیان بنابر نداشتن خط و سواد فهمیش سیاسی ندارند. اما محمود دادینایف رئیس حزب سوسیال دموکرات در نواحی تابع مرکز گفت
فکرای خوب دارند، آمادگی خوب دارند، میخواهند خواندن آینده و میخواهند که با جای کار تامین بودن، اولاد خودشون را صاحبی کردن، که عموما اولاد همین مثل جوزه من همین نمایان من همین مثل این آینده، یعنی که ارزو کردن من همین مثل مناسبت امروزه تاجیکو خط برابری دونستان بسیار خدای خوب دارن.
طبق حساب های تخمینی در تاجیکستان شماره لولیان تا 30,000 نفر میرسد. آنها در ناحیه ورزاب، شهری نو، ترسونزوده، حصار، پنجکند، واسه و چندین ناحیه دیگر عمدتاً در دهه‌های علاهیده به سر میبرند. به نظر تاریخ شناسان لولیان قومی هستند که 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی و دیگر ممالک اروپا هجرت کردند. در هر دولتی که آنها سکونت کردند، زبان مردم همانجا را پذیرفتند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از 7 حزب سیاسی در کشور است. این حزب در پارلمان تاجیکستان کرسی ندارد، ولی کارشناسان آن را یگانه حزب مخالف در کشور می‌دانند که گاه در برابر مشکلات سیاسی موضع‌گیری انتقادی می‌کند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را رحمت الله زویروف در حال تأسیس داد که در سال 2003 از فعالیت در دستگاه پرزیدنت تاجیکستان دست کشید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید. I'm not afraid to die.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
نوروز یا سال نوی خورشیدی یا خود برابری شب و روز در تاجیکستان در نیمه دوم روز دوشنبه 20 مرد فرا می رسد. خورسن عبادینوف رئیس پژوهشگاه استرافیزیک اکادمی علوم تاجیکستان روز پنجشنبه 16 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که نوروز در تاجیکستان در ساعت 15:28:42 روز 20 مرد فرا می رسد و در همین وقت شب و روز برابر می شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش خواهم داد. خورسن عبادینوف افزود که با در نظر داشت تفاوت زمانی سال نوی خورشیدی یعنی نوروز در تاجیکستان قبل از ایران و افغانستان وارد می شود.
نوروز این سال روز 20 ساعت 3:22 وقت دوشنبه وقتی اونجانی هست که طول جغرافی رصدخانه گرینویچ شهر لندن از همون سر می شود سکری میریجن نال ما از میریجن نال 5 ساعت هر داریم آیا با ده و بیست نه ما با 500 رو کنیم اگر سم کنیم بیشتر 11, 12, 1, 2, 3, 23, 23 اون همین وقت میشد برابر شوی شو روز وقتی محلی میونه اکتبر دوشنبه.
زیرا از لحاظ زمانی میان تاجیکستان ایران و افغانستان متناسباً 2.5 ساعت تفاوت وقت وجود دارد. به گفته جناب عبادینوف 3 روز قبل از فرارسی نوروز سال نو دهقانی آغاز می شود و کشت و کار بهاری با دست دعای کشاورزان در صحرا شروع می گردد. پژوهشگاه استرافیزیک اکادمی علم های تاجیکستان می گوید با پایان سال نو دهقانی سال نو خورشیدی یعنی نوروز نیز وارد تاجیکستان می شود. در همین حال فدراسیون مستقل اتفاقهای کسبی تاجیکستان اعلام کرد که امسال ساکنان کشور در روزهای تجلیل عید نوروز بر علاوه شنبه و یکشنبه 4 روز شروع از 21 تا 24 مرد استراحت خواهند کرد. تنتنه های اساسی نوروزی در پایتخت تاجیکستان روز 21 مرد از یک برنامه رنگین در نوروزگاه آغاز یافته، روز بعدی 22 مرد در شهر تورسونزاده ادامه می‌یابد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
بازی های دوری سومی مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 18 و 19 مرد برگزار می شوند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. سه بازی دوری سومی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز شنبه و یک بازی روز یک شنبه برپا می گردند. به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان روز 18 مارس در دوشنبه دو بازی صورت می گیرد. نخست دسته CSKA پامیر در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با تیم خوجند شهری خوجند وارد رقابت می شود. این بازی ساعت 14 آغاز می یابد. در این روز دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور با تیم ریگر تدزی تورسونزاده بازی میکند. این دیدار ساعت 17 شروع میشود. ضمناً بازی میان تیم های ریگر تدز و استقلال که بر اساس تقویم بازی های مسابقه لیگ عالی میبایست در شهر تورسونزاده برگزار شود، با مسئولیت هر دو دسته در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا میگردد. بازی دوره دویم بین این دسته ها 17 ایون در شهر تورسونزاده در ورزشگاه تالکو آرینا دایر خواهد شد. در این باره سامانه رسمی باشگاه فوتبال استقلال خبر داده است. اینچنین روز شنبه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 18 بازی میان دسته میزبان برقچی و تیم حاصلات ناحیه فرخور آغاز می‌یابد. دوری سومی مسابقه روز یکشنبه 19 مارس با بازی میان دسته های وخش قرغان‌تپه و پنچری ناحیه جلال الدین بلخی به پایان می‌رسد. این بازی در شهر دوشنبه در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی جمهوریوی ساعت 15 شروع خواهد شد. مدیر لیگ فوتبال تاجیکستان علیشر اورونوف که همزمان معاون رئیس فدراسیون فوتبال کشور میباشد، در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که شماره دسته های لیگ عالی از ولایت سوخت سال تا سال کاهش مییابد. آقای اورونوف افزود:
سال 2015 3 دسته، سال 2016 2 دسته، سال 2017 1 دسته لیگ عالی. از چی سبب، برای چی؟ قفوروی باید باشد، وقتی که هدف هر یک ما پیشروی هست.
بعد نتیجه گیری بازی های دو دوری مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، در جدول دسته حاصلات فرخور با 6 امتیاز در زینه اول، تیم ریگر تدزی تورسونزاده با 4 امتیاز در زینه دوم قرار دارند. دسته استقلال دوشنبه که همگی یک بازی کرده است با 3 امتیاز در جای سوم می باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. فرهنگ شکار در پامیر، فیلم مستند قربان علمشاه، روزنامه‌نگار شناخته تاجیک از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان برنده آزمون اکولوژی اعلان شد. همین طور این روزنامه‌نگار 16 مارس با مکافات پولی 4000 سومانی قدردانی شد.
جناب علمشایف در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره جزئیات فرهنگ شکار در پامیر، رعایت آنها از سوی شکارچیان امروز و حیوانات نادر تاجیکستان صحبت کرد. قبل از صحبت با قربان علمشایف، زندگی نامه کوتاه او را منظور شما می‌گردانیم.
قربان علمشایف روزنامه‌نگار و نامزد علم های تاریخ سال 1960 در دهه میدنشرو ناحیه رشتقلعه به دنیا آمده است. ختم کرده فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی سن پترزبورگ میباشد. فعالیت کاریش را به حیث محرر از نشریات معارف شهری دوشنبه شروع کرده، از سال 1987 تا 1992 در نشریه بدخشانی سویتی کار کرده است. قربان علمشایف با ترجمه نوشتن حکایات ادبی، رساله و مقامات علمی و پوبلیسیستی مشغول است. مهمترین دستاوردی علمشایف مرتب ساختن شرح حال سیاسی و علمی و شخصی قهرمانان تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور، اثبات علمی آن، روشن کردن بعضی پهلوهای حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سالهای 30 عصر 20 در جمهوری تاجیکستان است. مقاله های علمی قربان علمشایف درباره تاریخ و اتنوگرافیای مردم پامیر در مجموعه و مجله های علمی وطنی و بیرون از چاپ شدند. حالا با کارهای علمی تحقیقاتی مشغول بوده، اساساً درباره تاریخ، فلسفه حیات مردم پامیر، طرز زندگی و عنعنه های مردمی آنها مقاله و رساله ها نوشته، در روزنامه ها، مجله و مجموعه های تاجیکستان و بیرون از آن سامانه های اینترنتی به نشر می رساند. رساله نامزدی در موضوع نقش شیرین شاه شاه تیمور در تأسیس و تشکل دولتداری تاجیکان را سال 2013 در انستیتوت تاریخ، اتنوگرافیا و آرکیولوژی به نام احمد دانش شهری دوشنبه دفاع کرده است. عضو اتفاق ژورنالیستان SSR و تاجیکستان و عضو کنفدراسیای بین الخلقی اتحادیه‌های ژورنالیستان اتحاد دولت‌های مستقل میباشد.
خیلی خوش آمدید آقای علمشایف. و سوال نخستین ما این است که یعنی چی سبب شد که شما با تهیه فیلم درباره فرهنگ شکار در پامیر یعنی رو آوردید؟
تشکر زیاد. باید گفت که اینجا نه تنها فیلم است، اینجا یک ایده خیلی بزرگ است که در اونجا یک فیلم یک جزئی می باشد. جمع‌آوری دانش‌های مردمی درباره شکار عنعنوی مردم بدخشان و بعداً در این زمینه چاپ کردن کتاب یا رساله، آماده ساختن فیلم و همچنین تجلیل فستیوال طبیعت وحش پامیر که هر سه هون رو ما در داخل یک طرح اونا رو به اجرا رسانیم و اونا نتیجه خوب هم دادن.
خب چرا فرهنگ شکار از نگاه شما یعنی اینقدر مهم است که شما هم کتاب و هم فیلم و هم فستیوال رو به اون بخشیده اید؟
تشکر زیاد، خیلی سوال خوب دادید. واقعا شکار در نظر اول یک چیز گویا که کم اهمیت، اگر فکر کنیم شکار این یک شغل است که در حیات معیشی و اقتصادی مردم تاجیک بخصوص مردم کوهستان نقش خیلی زیاد دارد و نقش خیلی طولانی دارد. در طول عصرها ما از شغل شکار توانست است که مردم با غذا تامین کند. من همچون ژورنالیست و همچون ساکن یک دیار کوهستان همیشه در اندیشه اون بودم که چطور مردم ما که پیش مثلا نه راه بود، نه ارتباطات خوب بود، که هر یک قشلاق مثلا در طول تا 6 ماه در یک انزوای خودی قرار داشتن و منطقه با منطقه دیگر تقریبا 6 ماه تا 8 ماه هیچ ارتباط نداشت و انزوا تا حد جرف رفته بود که مردم ها از هم دیگر در دوری زندگی میکردن و البته اونا از مواد غذایی همیشه تنقیسه میکشیدن خصوصا در فصل زمستان، ولی باز هم این مسئله حل میشد. و چه طور حل میشد؟ و من فکر کردم و منبع نیافتم که این ماس شکار بود، یعنی شکار بود که مردم میزیست زندگی میکرد و روز خود را بهتر میکرد و به روز نیک میرسد. شما میدونید که شکار این کسبی اولین انسانیت است، یعنی وقتی که انسان از میمون و از اینا فرق کردن گرفت، شکار این یکمین شغل انسانی است. شکار و جمع‌آوری میوه‌جات چیزی اینا از کسبای اولین هستند. طوری میدونید پامیر یکی از منطقه‌ای است که در اونجا نگارای روی سنگی خیلی زیاد هستند. در بالای سنگ مثلا عکس بوزکویی، عکس آزاده پلنگ، عکس شکورچی، رسم اونو کشیده شده است و این رسم این یکمین بگویم که یکمین آفریده انسان بود و اون انسان شکورچی بود. و همین طور در طول عصرها شکار نه تنها مثلا به دست آوردن غذا بود، شکار به یک فرهنگ خیلی بزرگ تبدیل یافت. در بین مردم تاجیک یک فرهنگی به وجود آمد که اون توانست مناسبت انسان با طبیعت رو همیشه با تنظیم دارورم. همطور میکرد که حیوانات وحشی که هیچ یک صاحب در طبیعت آزاد ندارن، از دست خود امین انسان ها هم استفاده میشدن و هم باز محافظت میشدن.
چون عنوان فیلم و کتاب شما فرهنگ شکار در پامیر است، میشود گفت که یعنی در پامیر فرهنگ مخصوص شکار وجود دارد که یعنی در قسمت های دیگر بدخشان یعنی نیست، و میشد که چند نمونه بیارید؟
طوری میدونیم مردمان تاجیکان از مردمان کهن‌ترین روی زمین هستند و البته فرهنگ شکار در بین تمام مردم تاجیک وجود دارد که این به همه منطقه ها دخل دارد. یعنی ولی ما تنها این پژوهش تنها در پامیر گذراندیم و فقط در مثال مردمی، در مثال ساکنان بدخشان این چیز تدقیق کردیم. جالبیت این موضوع در آن است که ما اینجا از خود چیزی ننوشتیم، ما تنها جمع آوردیم. یعنی من توانستم در روستاهای دور افتاده ترین ناحیه شغنان، ناحیه روشان، یعنی برتنگ، وخان تاجکستان، وخان افغانستان، شغنان افغانستان، با شکارچیان کهنسال هم صحبت شدم، با حاملان دانشوی مردمی هم صحبت شدم. این فرهنگ چگونه بود؟ فرهنگ ایتو بود که مردم با طبیعت خود همچون با یک آفریده خدا بسیار با شکرت و با نیت پاک معامله میکردن. یعنی اونا همیشه اگر یک گنجشک رو شکر میکردن، اگر یک کبوتر رو شکر میکردن، همیشه شکرگزاری میکردن که این رزق با اونا خدای تعالی فرستاده است. و در نوبت خود انسان باید از اون طوری استفاده کند که همه قانعشان. برای من شکارچیان اینو افرادی بودن که در هر یک دهات دو سه نفر شکارچی بود، اونو در روزهای سختترین، در زمانهای قحطی ترین اونو مردم رو با غذا تامین میکردن. اونو نه تنها برای خود، برای اویلای خود به شکار نمیبرن، اونو برای امون طوری میگن اوزر کمیونیتی یا که ابشینه خودشون میرفتن شکار میکردن. پرستش های گوناگون در بین مردم پیدا شد، فرهنگی بزرگ با وجود هم. مثلا شکارچیان پامیر وقتی که نیت شکار میکردن، اونها حتی تا یک هفته همخوابه نمیشدن با همسر خودشون، حتی همخوابه نمیشدن و تمام جسم و جان خود رو پاک میکردن و زمان میبرامدن به شکار که باید از پیش رویشون کسی نبراید. و هر یک اقدام اونها مثلا تیرمانی دوهای خودش رو داشت، تیرفکندن دوهای خودش رو داشت. وقتی که سر امون جاندار یا که سید رو می بریدن، اون دوهای خودش رو داشت. یعنی هیچ یک قدم اونو به دوها و به شکرگزاری عملی نمی شد. و همین خاطر همیشه اونها طبیعت خود مثلا نگاه می داشتن، طبیعت اونها رو نگاه می داشت. همینطور یک موازنت، یک بالانس خیلی خوب بود در بین انسان و آدم. و امروز که می دانید که امروز چنین پرابلم های غیر منتظره مثل تغییر اقلیم، مثل آبخیزی ها و مثل گرم شوی و فلان فلان با وجود آمدن، این دانش ها برای ما کمک می کنن تا ما طبیعت وحشی خودمونه همیشه خوب نگاه داریم و حفظ کنیم.
شما چند نمونه از فرهنگ در شکار در پامیر نام بردید. آیا همین فرهنگایی که شما گفتید یعنی فعلا از طرف شکارچیان در پامیر رعایت میشوند؟
حالا این فرهنگ در بین افراد کهنسال وجود دارد، در بین افراد کهنسال وجود دارد و آنهایی که مثلا شکارچیان اولادی هستند، اونها این چیز رو رعایت میکنند. ولی طوری میدانیم بعد از جنگای شهروندی در داخل تاجیکستان سلاح‌های غیر قانونی خیلی زیاد شدند و متاسفانه بسیار از آدمان، اگر پیشتر شکارچیان با کمان پلتایی شکار میرفتند و اونها زیاد از سه تیر، من یه فرهنگ دیگر این بود که زیاد از سه تیر اونها خالی نمیکردند. اگر سه تیر مثلا میپراندند و شکار نصیبشان نمیشد، اونها کمان در کت پرتوفته بر می گشتن. ولی حاضر چه؟ حاضر مثلا بعضی از آدم ها که مثلا دست دارن با افتمات و با افتمات کلاشنیکوف و دیگر سلاح ها، سلاح هایی که دوربین های الکترونی دارند و چیز می روند، هر چیزی که از پیششون اومد اونو ساید کردن می گیرن، شکل کردن می گیرن. ولی قبلا اینطور فرهنگی بود که باید فقط جاندارای پیر باید شکار شوند، باید از 7 ساله بالا مثلا شکار شوند، باید بز موده بز باید هیچ وقت شکار کردن نشود، مثلا بزغوله و اون گوس برای گوسپند وحشی اینو باید شکار نشوند. این چیزها خیلی بسیار، اگر شکارچی این کار میکرد باید هزارو توبه از خدای تعالی میپرسید. و ضمن تحقیقات من برای من مؤثر شد که رساله های مخصوص مربوط به شکار رو پیدا کنم که این رساله رساله تفنگ مثلا نام دارد، رساله شکار، رساله او کتبی. اونجا در رساله ایتو گپا هستن که همون شکارچیان باید مثلا با تفنگ باید چگونه معامله کنم، مثلا کسی که تفنگ دار است باید با تفنگ چگونه معامله کنه. مثلا اونجا این گپ هست که ما هیچ وقت باید تفنگ رو به سوی انسان راست نکنن، مثلا جمله اول همین است. و فل و هوکزو و تفنگ باید همیشه آویزان باشه، مثلا از بالای تفنگ گذشتن ممکن نیست. اگر کسی از بالای تفنگ شکارچی گذرد شکار او بسته می شود و غیره و هوکزو. این بسیار چیزهای مهم هستند که ما توانستیم پیدا کردیم.
میشود گفت که یعنی رعایت نشدن همین فرهنگ های شکار با نشوی حیوان های نادر و مثل مارخور و مارکوپولو و این چیزها یعنی آورده است.
مقصد من از اون بود که دعوت کنم از اون شکارچیانی که اگر شکارم روان باید همون رسوم قدیمه ما را باید، مثلا شکارچی بدخشان، مثلا در بدخشان تو رسم بود که فقط تو سه سر مثلا شکار کردن حق داشت، تمام از 3 سر زیاد حرام برای حساب میشد. و همین چیز رو باید اگر ما زنده کرده توانیم توسط این کتاب ها، مثلا من حالا هم خیلی نیت دارم که کودکس ایتیکای شکارچی رو ترتیب دهم از روی اون دانشوی که جمع آوردیم.
تشکر شما. در صحبت ما بودند قربان علمشایف، مورخ و رهبر اتحاد جمعیتی کوههای پامیر.
ملتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو اینترنت محوره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او آر جی.